القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ترجمهش آیه 142 اعراف میشه و با موسی 30 شب. آقای خیلی بوق صدا. و با موسی 30 شب ما قرار گذاشتیم. خدا میفرماید من و موسی با هم دیگه 30 شب قرار گذاشتیم که بیاد در کوه طور، اونجا هم دیگه رو ببینیم و بشینیم با هم صحبت کنیم. و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب. و اتممناها به عشر، این 30 شب که تموم شد ما تمام و کاملش کردیم به یه 10 شب دیگه که با اون 30 شب جمع شد، شد 40 شب. فتم میقات ربه 40 لیله، با اون 10 شب کامل شد، تکمیل شد نشست موسی و خدا که شد 40 شب. خانمایی که حرف میزنن خواهش میکنیم، بسیار مهم که در زندگی همه انسان ها از تولد آدم تا امروز تو زندگی آدم ها بوده، عدد بوده، 1, 2, 3, 4, 5, 6 ریاضیات. اصلا انسان غافل نشده از این عدد، واقعا چیز عجیبیه. وقتی که حضرت آدم رو خلق کردن عددش 1 بود. این آدم احساس تنهایی کرد، غربت کرد، یکی دیگه براش خلق کردن، شدن 2. بعد از اینا یکی دیگه متولد شد، شدن 3, 4, 5, 6. از اون روز آدم شروع کرد به شمارش اعضای خانوادهش، 1, 2, 3. پسرامون امشب یکیش نیومده، دخترامون کوشن، شمردن 1, 2, 3, 4, 5، یکیش کمه. این عدد در زندگی بشر نقشش از حروف بیشتره. یعنی این حرفی که ما زبان نقش ریاضیات و عدد از زبان و زبانشناسی خیلی بالاتره. چرا؟ اصلا انسان هستی همه چیش با عدد شروع شد. توی ادیان مختلف، همه دین ها عدد نقش اساسی رو داره. انسان مجذوب تقدس راز و رمز اعداد بوده، از اول اینجوری بوده. همیشه میخواسته یک رابطه‌ای بین این عدد و خودش و این هستی پیدا بکنه. اومدیم رو ایاممون هم اسم گذاشیم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. حتی فرهنگ های مختلف غیر از ادیان، فرهنگ های مختلف روی این عدد خیلی حساس بودن. تو آثار اسلامی، یهودی، مسیحی، هندو، زرتشتی، همه ادیان و حتی عقاید و اندیشه های فلسفی یونان قدیم، معادل دنبال یه معادل بودن برای حروف، برای حرف. این حرف که ما میزنیم همش دنبال یه معادل عددی بودن. اینا انسان همش به دنبال یه معادل عددی بود. میگفت این حرف، این حرف که از دهن من در میاد با این یک و دو و سه چه ارتباطی داره؟ هر دوش هم می نویسیم، الف ب پ الی آخر، یک دو سه الی آخر، هر دو نوشته میشه. این دوتا نوشته رو وقتی میذاشته انسان ها میذاشتن کنار هم، میگفتن اینا باید یه ارتباطی با هم داشته باشن، اینا یک رابطه با هم دارن. این یک دو سه با الف ب پ یک رابطه داره. گشته انسان، اونقدر دنبالش گشته تا این رابطه رو پیدا کنه. و این رابطه تو سرنوشت یکی که ما که اینجا هستیم، یکی که آدم ها. تو سرنوشت شما همه اثر داره، تو سرنوشت ما اثر داره. این یک دو سه برای همینه که انسان همیشه برای تبیین منطقی مذهب، حتی مذهب خودش، به دنبال راز و رمز اعداد بوده. یکی از فرقه های یهود به نام قباله، اینا جزو اولینا بودن. البته حالا ما با اندیشه شیعی کار نداریم فعلا، یه تاریخچه فقط میخوایم بگیم. یکی از فرقه های یهودی به نام قباله اولین کسانی بودن که به تمثیل اعداد و راز و رمز اون پرداختن. تصوف ما هم یه مقدار از اون، یعنی در حروف جفر و ابجد، از اونجا عرضم به خدمت شما الهام گرفته. فلسفه اخوان و صفا در مصر که فلسفه مهم بود، در رابطه با اعداد بحث میکردن، اینا از اونجا الهام گرفته بودن، از اون فرقه یهودی قباله. فکر نکنید یهودی ها بدن ها، یهود بد نیست. هر کس یهودی رو قبول نداشته باشه اصلا مسلمون نیست. هر کس مسیحی رو قبول نداشته باشه اصلا مسلمون نیست. دین مسیح و دین یهود و هر کس قبول نداشته باشه اصلا مسلمون نیست. از انبیاء یهود در قرآن همه جا با احترام یاد شده. یه دونه پیغمبر فقط با خدا مستقیم حرف میزده، اونم پیغمبر یهودیا بوده. تأثیرپذیری علوم ریاضی یا عددی و تبیین اونها برای به دست آوردن مسائل و راه حل‌های منطقی دین از اون فرقه قباله کار بدی نبوده. یه موقع فکر نکنید چیز بدی بوده، نه، علم دیگه. ما علم کامپیوتر رو نمیگیریم، از دنیا گرفتیم، اونم علم بوده، اون علمم گرفته شده. که اقوام سامی هم با اعداد، سامی دیگه جز اقوام اولیه بودن، اینا آدمای اولیه، همه اینا با عدد کار میکردن، حتی اینا با عدد 40، با عدد 40 به ستاره شناسی و نجوم میپرداختن. خلاصه مطلب، انسان بدون عدد زنده نیست. فرهنگ انسانی بدون عدد زنده نیست. همین الانشم هر کشوری که متمدنتره، مترقیتره از نظر تکنولوژی روز، به قول امروزی ها فناوری، اون کشوریست که آمار دقیق داشته باشه. هر کشوری آمار نداشته باشه محکوم به نابودیه. امروز همه روز اینجور بوده، امروز ضرورتش بیشتر حس میشه. پیشرفته ترین کشورهای عالم به موضوع آمار اهمیت حیاتی میدن. الان اگر تو سوئیس بپرسی بگی چند نفر مثلا بیمار روانی هست، عددشو بهت میگه. اگه بپرسی در اینجا چند تا بیمار سرطانی هست، سریع عددشو بهت میدن. چند تا بی پوله، چند تا پول داره، چند تا دختره، چند تا پسره، چند تا جوونه، چند تا پیره، چند تا گوسفند توی هلند هست، عددشو بهت میدن دقیق. انسان بدون عدد و بدون رقم نمیتونه زندگی کنه. خود شما که تو این مجلس اومدین نشستین، به عشق یه عدد اومدین هستن. خود شما به عشق یه، اصلا نگاه، انسان با اعداد عشق بازی هم میکنه. به عشق عدد 40 اومدیم دیگه ها. با اعداد انسان عشق بازی میکنه. اینه که پرداختن به حیات بدون در نظر گرفتن اعداد ریاضی غیر ممکنه. خداشناسی هم باید با اعداد باشه، یعنی اعداد رو خوب بشناسیم خداشناسیمونم خوب میشه. این اعداد تو زندگی باطنی ما هم اثر دارن. چرا شب جمعه، یعنی روز پنجشنبه، ما میریم سر قبر مرده هامون؟ یه ارتباط باطنی داره. در روایات هست که مرده های ما روز پنجشنبه میان روی قبراشون مینشینن تا ببینن کیا میان برای دیدن اونها، کیا میان برای روز پنجشنبه. فقط این کارو میکنن روز پنجشنبه. مرده هامون هم با عددا کار دارن. میخوام اینو عرض کنم که توجه به اعداد و ارقام خیلی اهمیت داره. و جوونا، ما که هیچ از همون گذشت، جوونا، اگر شما جوونا به این اعداد و ارقام توجه نکنین، تو زندگی آیندهتون شکست میخورین، مثل ما که شکست خوردیم. خیلی دقت به اعداد بکنید. ببینید امروز چند شنبه است، حتما باید بدونید چندومه، سال چیه، قرن چندومه، اینا همه هیچ. میخوای عروسی کنی، اول برو بپرس ببین چه روزی خوبه، کدوم یکی از روزا خوبه. میخوای عقد کنی، میخوای سفر بری، سفر میخوای بری، برو چندم ماه بری خوبه. برای اینه که ما سه شنبه میریم جمکران، سه شنبه جمکران شلوغ میشه. این اعداد خیلی مهمن در زندگی ما و ما نباید از این اعداد غافل بشیم. این اعداد با روح ما هم کار میکنن ها، این اعداد با روح ما کار میکنن، این اعداد با روح ما سر کار دارن. ببین آقا، همونطور که اگه به تو یه حرف زشت بزنن روحت دگرگون میشه، یه عدد ناجوری رم بهت بگن تو روحت دگرگون میشه. و مردان موفق روزگار و زنان موفق روزگار و حتی اونایی که به مقامات رسیدن و به کرامات دست پیدا کردن، آقا جوونا گوش کنید، به خدا مثل ما بیچاره میشید اگر گوش نکنید، اونایی که به مقامات باطنی رسیدن کسانی بودن که به عددا توجه کردن، خیلی توجه کردن. همونطور که عرض کردم تمام ادیان و تمام اقوام مذهبی و فرهنگی به اعداد، اما ما با عدد 40 کار داریم. هم عدد 3 معنی داره، 2 معنی داره، 1 معنی داره، 70 معنی داره، 7 معنی داره، 13 معنی داره، 15 معنی داره. همه اعداد از 1 تا بی‌نهایت معنی دارن، هر کدوم یه باطنی دارن، هر کدوم هم یه داستانی دارن و تعریفی دارن. اما امروز فعلا ما همه رو اصلا، یه علم هست علم جفر که فقط با اعداد کار داره، ما چطور میگیم 110 بار بگو یا علی؟ این علم با اعداد کار داره، علم ابجد که بخشی از جفره، خود این علم با اعداد کار داره و این علم هست و اگر کسی فرصتشو داره بره دنبالش و یه مقدار آشنا بشه، تا حدودی آشنا بشه با این علم، بد نیست برای یافتن بعضی از اسرار به دردتون میخوره. خیلی هم سخت نیست. ما با عدد 40 امروز کار داریم چون فرصت نداریم که همه اعداد رو امروز مطالعه کنیم. چون 40 چهلم شهدای کربلاست، ما با این عدد کار داریم. خدا انشالله به ما علم باطنی حروف و اعداد رو عطا کنه. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی
در قرآن میگه قوم بنی اسرائیل رو ما محکوم کردیم که 40 سال تو بیابونا سرگردون بشه و اونا به سرزمین موعود نخواهند رسید تا 40 سال. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. موسى ناراحت هم نباش، ما 40 سال به قوم تو سرگردانی دادیم، ناراحت نباش. این 40 سال تا تموم نشه ما قوم تو رو از سرگردانی نجات نمیدیم. این عدد 40 تو قرآن، حالا بعد بهش برسیم چرا این 40 چی چیه. تو جالبه تو نظام ریاضی فیثاغورس هم ایشون 40 رو یک مربع کامل در اعداد میدونه، 40 ضرب 10 400 یک مربع کامل میدونه ایشون. حالا ببینی اون دیگه با دین کار نداره اصلا، با دین کار نداره، یک فرضیه ریاضیه. ما خودمونم گاهی موقع به بچه میگیم 40 دفعه بهت گفتم این کار نکن، یه اعداد خاصی رو به کار بین، 100 دفعه گفتم. انسان تو 40 سالگی به پختگی کامل میرسه و حدیث داریم که از 40 سال به بعد گناه های ما رو نمیبخشن. الان من چند سالمه؟ 57 سالمه. 17 ساله، یعنی 2000 تا تریلی بیاد نمیتونه بکشه، بار کنن نمیتونه بکشه. 17 سال مگر لطف یار شامل حالمون بشه، هیچ راهی نیست. از 40 سالگی به بعد مستحب عصا دستت بگیری، مستحبه هر کی 40 سالش شد یه عصا دستش بگیره. و ما تازه 40 سالگی رنگ میکنیم و پوست صورتمون رو میکشیم و نمیدونم. چه میدونم این کارهایی که میکنم، 40 سالگی تازه چلچلیمون چله میکنه. هر کسی یه آیت الکرسی توی خونش بخونه، این به درد خانوما میخوره چون اهل این مسائل زیاد هستن. هر کسی یه آیت الکرسی توی خونش بخونه تا 40 روز هیچ جادو و تلسمی به اون خونه اثر نمی کنه. الان خانوما همه میرن، همین امروز میرن میخونه. هر خانومی هم هر روز آیت الکرسی بخونه، این حدیث هم از آیت الله رنج بره، 40 سال حبو به سرش نمیاد. خب عدد 40 عددی است که در تمام ادیان مقدسه. یهود و نصارا، مسیحی، ارزم به خدمت شما، بت پرستا، مصریان قدیم، فلاسفه یونان قدیم، همه عدد 40 رو مقدس میدونستن. چون عدد 40 هم مقدس بود و الان هم هست در دین اسلام، هم این عرضم به خدمت شما قاعده مستثنا ندارد، چون مقدسه اعمال ما هم در 40 تأثیر داره. به همین دلیل 40 سالت شد گناهاتو دیگه نمی بخشن، چون به سن مقدس رسیدیم. به همین دلیلم 40 سالگی رو باید آغاز پیری بدونیم و مستحب در دین اسلام که عصا دستت بگیری. چرا؟ برای اینکه یه وقت در 40 سالگی هوس یه کارایی نکنی، عصا دستت بگیری که هوس یه کارایی نکنی، همیشه فکر کنی پیری. خب خیلی ها مخالفن. که پیرمرد، وای به کسی که موهاش سفید شده باشه، ریشاش سفید شده باشه، عین من غافل زندگی کنه و به دنبال خوشگذرونی ها باشه. جوونا اگر تا 40 سالگی الله اکبر، این به درد شما جوونا میخوره، چون ما دیگه آب از سرمون گذشته، الان ما دیگه داداش شیطانی، هر کاری هم بکنیم مسئله ای نداره. جوونا شما رو عرض میکنم، حدیث هست تا 40 سالگی فرصت داریم خودمونو بسازیم، نه تا 40 سالگی صبر کنی، نه، از اول جوونی باید شروع کنی، تا به سن 40 رسیدی درست بشی، میزون بشی، وگرنه بعد از 40 سالگی اصلاح کردن خودم خیلی سخت. این خیلی جالبه، هر کس 40 روز یه گناهی رو انجام بده دیگه اون گناه رو نمیتونه توبه کنه. دقت فرمودی؟ هر کس 40 روز، جوونا فرض میکنیم 40 روز پشت سر هم دروغ بگی و قطع نشه ها، 40 روز پشت سر هم اگر دروغ بگی دیگه دروغ گفتن رو نمیتونی توبه کنی. این که میگن برید به مجلس عزای امام حسین، برید به روزه، گاهی برید مسجد، بابا فرار نکنید این ور اون ور، برای چی میگن؟ برای این میگن که تو این 40 روز یه روزش در رد دست دروغ گفتن. اینجوریه قضیه، هر کس 40 روز یه گناه، اما راه داره ها، برای ترک اون گناهان 40 روز انجام شده هم یه راهی هست، اینجا من خدمتتون عرض میکنم، یه راهشو، یه راه خیلی خوبی بهمون دادن خود قرآن در درجه اول، بعد ائمه این راهو دادن. اما میخوام اینو به شما بگم که مراقب باشین جوونا که 40 روز پشت سر هم یه گناهی رو انجام ندین، یه روزشو فاصله بندازین. برای اینکه اون یه روزو فاصله بندازین راهش اینه، یه دفعه یه روز بزن برو یه زیارتگاهی، تا شب بمون تو اون زیارتگاه، چیزی نیست، صبح نماز صبح تو که خوندی بلند شو برو شابدلزی، بلند شو برو این امامزاده قلعه شیخ، بلند شو برو نمیدونم امامزاده صالح، بلند شو برو یه گوشه‌ای برو یه روز خودتو تموم کن، بعد بزن بیرون که یه فاصله بین اون 40 بیفته. اینا رو به ما نگفتن جوونا، اینا رو به ما نگفتن، یا شاید هم گفته باشن گوش ما کر بوده جوونی نشنیدیم، اینا رو به ما نگفتن الان ما بیچاره شدیم، الان سخته برامون. تو 40 سالگی انسان پخته میشه، تو 40 سالگی پیغمبر به بعثت رسید، 39 سال و 364 روزش بود پیغمبر بعثت رو بهش ندادن، اون یه روز هم که تموم شد شد 40 سال به بعثت رسید. عدد 40 عدد خطرناکیه. چله نشینی دستور هست در اسلام، که چله نشینی کنین تا به مقامات باطنی برسید. 40 روز از مردم فرار کن، برو یه گوشه‌ای، روز روزه بگیر، شبم عبادت کن. 40 روز بعد نگاه میکنیم اینی میفرمایند که حکمت از قلبت به زبانت جاری میشه، حرفای حکمت آموز و حکمت آمیز از قلبت به زبانت جاری میشه. جوونا ما تموم شد کارمون، رفتنی هستیم، شما موندنی هستید. به اون حسینی که امروز اومدی اینجا براش، به اون حسین اگر غافل بشید بیچاره میشید. جوونا به اون حسینی که به خاطرش اومدید تو این مجلس هیچ جا خبری نیست، نرید هیچ جا، قبول ندارید. همین الان تو این مجلس 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ده یازده تا پیرمرد نشستن، از هر ده یازده تا بپرسید اگه این حرف منو تایید نکردن. نه تو این مجلس، برید اروپا از یه دونه پیرمرد فاسد و فاسق اروپایی بپرسید. اوناسیس 90 سال عمر کرد، بعد 90 سال که سر اون رو تختش که داشت جون میداد، میدونید که اوناسیس ثروتمندترین مرد روی زمین بود، کشتی های نفتکش داشت، جزیره داشت، چی ارتش داشت، خودش ارتش داشت، اصلا مستقل تو دنیا زندگی میکرد. با سیاست های اون رئیس جمهور ها این ور اون ور میشدن. لحظه آخر مرگش یه نامه نوشت برای دخترش، دخترش با یه پسر برای دخترش که دخترم بیا اینجا، من آخرای عمرمه، همه هستی و نیستیم و میخوام به نامت کنم، جز تو هم هیچ کسو ندارم. این در جواب نامش نوشت پدرم من از تمام اون هستی و نیستی تو فرار کردم، از اون ثروت و سلطنت و حکومت اقتصادی مالی تو فرار کردم و الان دارم توی گوشه‌ای با یک کارگر زندگی میکنم، نه کسی مراقبمه، نه محافظ دارم، نه بادیگارد دارم، نه کسی سم تو غذام میریزه، نه کسی حسادت بهم میکنه، نه کسی. خیال نکنی اینجوری نیست. از هر کسی بپرسید میگن اوناسیس در آخرین لحظه عمرش به خبرنگاره گفت به این نتیجه رسیدم که همه این عمرم به باد رفته. بخونید زندگی نامشو، ژاکلین کندی نوشته زندگی نامشو، بخونید، نوشته همه عمرم به باد دادم. ای کاش توی روستایی من یه چوپان بودم، چه آرزوهایی. ای کاش توی روستایی، توی روستا من یک کشاورز بودم. ای کاش توی یک کارخانه من یک کارگر بودم. آخه خب راستم، نه خوبه ماشین داشته باشی، خونه داشته باشی، زندگی داشته باشی، خیلی خوبه. اما فکر نکن سعادت هیچ جا نیست جز توی دینداری. خدا میدونه اینو که دارم به شما عرض میکنم جوونا، در هیچ جا سعادت نیست، هیچ جایی سعادت نیست. و قبل از اینکه به 40 سال برسید به بدبختی ما دوچار نشید و وصینا الانسان به والدیه احسانا و حملت و مهو کرها و وضعت و کرها و حمله و فصاله و سلاسون شهرا. چند بار اینو برات خوندم تا حالا؟ 200 دفعه. شأن نزولش کیه این؟ بلند بگو، امام حسین. اما بقیه شو هیچ وقت برات نخوندم تو این 15 سال. حالا میخوام بقیه آیه رو بخونم برات. 15 سال این آیه رو برات خوندم، بقیه شو نخوندم، امروز میخوام برات بخونم، گوش کن. آیه اینطوری ادامه پیدا میکنه، طولانی تره اما من جای اصلیشو فقط نوشتم. و وصینا الانسان به والدیه احسانا و حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا. ما به انسان وصیت کردیم که به پدر مادرت نیکی کن، چون اونها، این ترجمه تحت اللفظی است، چون اونها تو رو با زحمت به دنیا آوردن، با زحمت حملت کردن، با زحمت بزرگت کردن، به اونها باید نیکی کنی. اما این آیه شأن نزولش امام حسینه، باطن این آیه حسینه، این ظاهر ترجمه است. بعد اینجوری ادامه پیدا میکنه، دقت کن خیلی قشنگه. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، میگه تا زمانی که سن، حالا من همینطوری ترجمه به قول معروف لوری هرچی میشه تفسیر لورا میذارم، جوکا رو به ترکا میگن، اون کار رو هم به لورا با. خب ترجمه هم لوری به قول معروف میگه آقا جون تا این که بشه 40 ساله، بشی 40 ساله به مادر پدرت خوبی کن تا بشی 40 ساله. بعد میگه وقتی که شدی 40 ساله اینو میگی، خیلی قشنگه، تو رو به خدا دقت کنی. وقتی شدی 40 ساله، یعنی اگر به پدر مادرت خوبی کردی یا و وصین الانسان به والدیه احسانا، اگر اون احسان از حسین میاد، یادتون باشه به فلانی احسان کن یعنی حسینیش کن. بالاترین احسان اینه که تو یه آدم هیئت نیای اهل گریه نیست، اهل سینه زنی نیست، اینو بیاریش حسینیش کنی، اهل گریه امام حسین کنی. این بالاترین احسانه، احسان بزرگ اینه. و یعنی پولم بدی احسانه، کمک مالی بکنی، زن برای کسی بگیری، برای کسی شوهر پیدا کنی، اینا همه احسانه. اما بالاترین احسان اونه که یه گریه کن برای امام حسین درست کنی. حسین، احسان، حس، حس، حسین. بعد میگه اون روز میگی پروردگارا به من توفیق بده تا شکر نعمتی را که به پدر و مادرم دادی به جای آورم. یعنی چی تو میگی؟ یعنی وقتی با بقیه آیه است، بقیه آیه است، دقت کنید، بقیه آیه است، خواهش میکنم دقت کنید به این تیکه، عرضم داره تموم میشه. میگه بعد که شدی 40 ساله میگی اینو میگی پروردگارا به من توفیق بده تا شکر نعمتی را که به پدر و مادرم دادی به جای آورم. کدوم نعمت؟ کدوم نعمت که به پدر و مادرت داده؟ اگه گفتی یه نعمتی خدا به پدر و مادر تو داده، خودت هم خبر نداری. جدی میگم، همین الان نشستی اینجا برای اومدی، همه رفتن تفریح، 13 به در دیگه آماده دارن میشن سفر برن کنار دریا و نمیدونم فلان و گردش و فلان، تو بلند شدی اومدی نشستی تو روزه امام حسین. این مال پدر مادرته، اینو باید شکر کنی. برای چی؟ نعمتیه که به پدر مادر داده، به پدر مادر دیگه بچه داده، که بچه روز عید میگه به من تبریک نگین امروز. امروز هیچکی به من تبریک نگین، اربعین حسین. به امام صادق هم وقتی تبریک گفتن، گفتن عیدت مبارک، گفت کدوم عید؟ عیدی برای ما نذاشتن، همه رو کشتن. به من کسی تبریک نگه ها، امروز دیگه، امروز اربعین. خدایا بعد میگه، میگی خدایا به من توفیق بده تا شکر این نعمت که به بابام دادی به جا بیارم. کدوم شکر؟ یعنی به بابات یه بچه داده که اومده نشسته تو روضه حسین، این نعمت بزرگیه. بعد خودت چی میگی؟ و عمل سال هم هم به من اجازه بده شکر کنم، هم عمل صالح، انجام دادن عمل صالح به من بده تا تو از اون خوشنود باشی. عمل صالح چی؟ هم باز همین کاریه که تو اومدی اینجا داری انجام میدی، دل حضرت زهرا رو شاد کردی. امروز حضرت زهرا نمیگه همه رفتن گردش، کسی نیست برای بچه‌ام گریه کنه، دیگه کسی نیست بیاد روزه بچه‌ام حسین. تو اومدی گفتی نه یا زهرا، مگه ما مردیم؟ هر کی هر جا میره بره، ما میایم روزه بچه تو یا زهرا. اینه. بعد میگی چی؟ بعد دعا میکنی، خودت دعا میکنی، میگی که خدایا تو آیه قرآن، ها آیه قرآن سوره احقاف آیه 15، بعد میگی که خدایا به من فرزند صالح عطا کن. خودت هم همون، چون چیکاره ای تو گریه کنه امام حسین دیگه، برای اینه که دوست داری بچه‌ت هم گریه کنه امام حسین بشه. فرزند صالح از دید تو اینه. برای اینه که میگه وقتی میری روزه بابا دست بچه کوچیکت هم بگی ببر، اشکال نداره، بذار بیاد اینجا بشاشه، هستن بذار بیاد شروع کنه، بذار بیاد نجس نمیشه، نترس. هی خانوما میگن ما بچه‌مون رو نمیاریم چون میاد یه موقع اینجا نجس میکنه. نه بابا ولش کن بیار اینجا، حسینی هست، مسجد که نیست، هیچ اشکالی نداره. خود ما هم بچه بودیم میرفتیم اینجور جاها شلوغ میکردیم. بعد خدایا، بعد آخر آیه میگه تو اینو خواهی گفت، میگه اگر به پدر مادرت خوبی کنی بعد اینو میگی، بعد میگی که خدایا من به سوی تو میآیم و توبه میکنم. میگه وقتی که 40 سالت شد، اون عدد 40، اونایی که دیر اومدن خیلی چیزا رو نشنیدم، از دستشون رفت. آره خیلی چیزا. خب باش، قسمتشون هم اینقدر بوده، روز ازل براشون اینقدر نوشته بودن از این حرفا. در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 329 نقل است از ابن عباس، از ابن عباس من اتا علیه الاربعون سنه فلم یقلب خیره شره فلیتجهز الانار. هر کسی 40 ساله بشه، هر کسی 40 ساله بشه، عمل بدش بیشتر از عمل خوبش باشه، آماده بشه برای جهنم. هر کی 40 ساله بشه، عدد 40 همه رو گفتیم و اومدیم جلو، حالا رسیدیم به اینجا، هر کس 40 ساله بشه عمل بدش بیشتر از عمل خوبش باشه، روزی 1000 تا عمل خوب انجام بده، 1000 و نصفی عمل بد، این آماده بشه برای جهنم. حالا ما که خودمون 1000 تا عمل بد انجام میدیم، نصفی عمل خوب، ما دیگه هیچ، اصلا تو جهنمیم. خیلی حدیث عجیبی ها از ابن عباسه. در ارشاد القلوب از حضرت رسول اکرم نقله، ای پسر 20 ساله، ای پسر 20 ساله مواظب رفتار و اعمالت باش، ای 30 ساله دنیا، ای 30 سالگان دنیا شما را فریب داده است، ای 40 سالگان برای رفتن چه مهیا کرده اید، ای 50 سالگان آثار مرگ آمد، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی، ای 60 سالگان نزدیک است رفتن شما، ای 70 سالگان مرگ صدا میکنه جواب بدین، ای 70 ساله ها مرگ داره صدات میکنه بگو اومدم، بگو لبیک. نه بابا 70 سالگی تازه 1000 فکر به سر آدم میزنه، جوون رو خیال نکنید، پیر بشیم از دنیا میبریم. آدم پیر میشه به دنیا حریص‌تر میشه. یه جوون دیدی چه پولشو خرج میکنه همینجوری؟ البته این جوون خسیسانه ها. دیدی جوون راحت پولشو خرج میکنه. یه رفیقشو تو کوچه میبینه میگه بزن بریم یه چلو کباب بهت بدم. اما ازم ما پیرانه رفیقه رو ببینیم یه سلام علیک میکنیم، همش هم منتظریم ببینیم یه تعارف میکنه ما بندازیم خودمونو گردنش. دنیا به جونمون وصل میشه، دیگه نمیتونیم ترکش کنیم، دیگه نمیتونیم. به همین دلیل هر کی تو جوانیش لوتیگری بکنه، هر کی تو جوانیش پول خرج کن باشه، پیرم بشه پول خرج کن میشه. اون حس هرس و خست و طمعش کمتر از دیگر پیر مرد هست. خب ای 80 سالگان، این دیگه آخر کاره، کلیدو میخوان خاموش کنن. ای 80 سالگان، آخر عمر است، چرا غافلی؟ پیغمبر اکرم میفرماید، خدا میگه فرشته ای، میگه هر روز دو فرشته از در آسمان ندا میزنن و اینا رو میگن، به ماها میگن. اما خب ما گوشمون کره، خب نمیشنویم که، ما گوشمون نمیشنوه. بعد خدا میگه که ببینین چی میگه خداوند. خدا میفرماید اگر نبودن این مردمی که عبادت میکنند و عابد و زاهد و سالمند، اگر اینا نبودند همه تونو نابود میکردم. اگر نبودن کودکان و طفلان شیرخوار که گریه میکنند در قنداقه هاشون، همه تونو نابود میکردم. دیگه کیا؟ اینم دقت کنید، مراقب باشید، با حیوانات بدرفتاری نکنید. خدا میفرماید اگر نبودن این حیوانات بیگناه، همه تونو نابود میکرد. یعنی از صدق سر یه سگ بلا بر ما نازل نمیشه، از صدقه سر یه خوک بلا بر ما نازل نمیشه. حدیث کودکی و خودپرستی رها کن، کان خماری بود و مستی. چو عمر از 10 گذشت و یا خود از 20، نمی شاید دیگر چون غافلان زیست. نشاط عمر باشد تا 40 سال، نشاط عمر باشد تا 40 سال که بعد از آن فرو ریزد پروبان. چی کار کنیم حالا؟ ها این همه رو ما گفتیم، 40 ساله بشی پدرتو در میارن، 40 ساله بشی گناهتو نمیبخشن، 40 ساله بشی خطا کنی پاد مینویسن، 40 ساله، 40 ساله ها، 40 ساله ها هیچ گناهشون بخشیده نمیشه. چه راهی هست؟ راه چاره چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. قرآن راه چاره رو گفت، راه چاره رو گفت. 40 ساله ها قرآن فرمود از این بدبختی هر کی میخواد نجات پیدا بکنه باید بره به طرف وسیله. وسیله. قرآن آیه است، هر کی میخواد از این همه بدبختی و این خواب چندین ساله نجات پیدا بکنه بره به طرف وسیله. وسیله چیه؟ من نمیدونم. از کی بپرسم؟ از امام معصوم بپرسیم. بریم پیش امام صادق. یا ابن رسول الله، تو امام مایی، آقا امام زمان. دستمون که به امام زمان نمیرسه، اینقدر معرفت نداریم که باهاش ملاقات کنیم. آقا امام زمان، وسیله چیه به ما یاد بدین. امام صادق فرمود نحن الوسیله، وسیله ماهایی. حضرت رسول اکرم فرمود نحن الوسیله الله، وسیله خدا ماهیم. تو دعای توسل چی میگیم؟ اگه یادت اومد بلند، فَإِنَّكُمْ وَسِيلَتِي إِلَى اللَّهِ، شماها ای حسین وسیله توی، دستتو بگیر به تنابایی که از توی کشتی امام حسین آویزون شده توی دریای متلاطم روزگار، دستمون رو باید بگیریم به این تنابا، بگیریم به اینا، وگرنه کار خراب، همه خراب، آبادی در کار نیست. دستمون رو به این وسیله ها بگیریم. این وسیله ها رو برامون آماده کردن. چجوری دستمون رو به این وسیله ها بگیریم؟ ببین، سه تا سوال بود. راه نجات چیه؟ قرآن جوابشو داد، وسیله ائمه هم گفتن. وسیله چیه؟ امام صادق فرمود ماییم. سوال سوم، چجوری دستمون رو بگیریم به این وسیله ها؟ چجوری بگیریم؟ خودشون انقدر بزرگوارن، همه کارا رو بهمون یاد دادن، همه کارا رو خودشون یاد دادن. جای شکر نداره ما امام زمان اینجوری داریم. آقا امام زمان تجیف میاره، اول همه گناهکارا رو صدا میکنه، چون باید تکلیف روشن بشه دیگه. داد میزنه آی گناهکارا بیایید، من اومدم آقا جون، من امامتونم، حجت روی زمینم، گناهکارا بیاین تکلیفتون رو با من روشن کنید. خب یه ده ما گناهکارا، نه یه ده از اون گناهکارا، ما گناهکارا یه گناهکارای دیگه است، یه ده از اون گناهکارا به محض اینکه صدای امام زمان رو میشنوند شمشیرها رو میکشن، تفنگها رو میکشن. یه ده ماها هستیم گناهکارای مثل ما، ایشالله به حق حسین، به حق این اربعین، ما اون گناهکارا باشیم. آقا امام زمان صدا میزنه آی گناهکارا بیای، ما حمله میکنیم میریم اونجا. خب اگه دستمون برسه که میریزیم پاشو میبوسیم. اگه دستمون برسه، اگه دستمون. شیخ حسن علی اصفهانی میگه کنار سقاخونه اسمال طلا وایساده بودم، داشتم دالون روبرو رو نگاه میکردم، همه تون شنیدین، دیدم این زوار همه دارن دسته دسته وارد میشن، اما به شکل حیوان جاتن. هممون اینجوریم دیگه، باطن هممون این ریختیه دیگه، باطنمون حیوانات. الناس، امام صادق فرمود یادش به خیر، کجاست آقای کاشانکی ها اینجا، یادش به خیر، یه روز الناس کلهم بهائم، مردم همه حیوانات هستن. بعد تو سن 70 سالگی میخوای بری پوست صورت بکشی خوشگل بشی؟ برو به فکر کفنت باش. برو به فکر قبرت باش، تموم شد. الناس کلهم بهائم میگه دیدم از اون در زوار دارن میان، یکی به شکل خر و یکی به شکل اسب و یکی به شکل چی و چی و چی و چی، تک و توکی هم انسان توشون هست. چشم برزخی خدا بهش داده بوده کنار سقا خونه اسمال طلا، چشم برزخی داده بوده، این با چشم برزخی داشته پدیده های هستی رو نگاه کرده، نگاه میکنه میگه دیدم اینطوریه، میگه دیدم آقا امام رضا هم همونجا جلو در دالون ایستاده، همینطور که اینا میان تو براش هم فرق نمیکنه، اونا انسان اینه ایوا. دست میکشه به سر همه زوار، دست میکشه، خیال نکنی ها، اون دالون تا میری تو آقا امام رضا دست میکشه رو سره، خیال نکنی ها، نری اونجا فکر کنی هیچ خبری نیست، نه، پا تو اون پله دالونه میذاری تو صحنه امام رضا، همین که میری آقا امام رضا یه دست به سرت میکشه. اینجوری نیست، همین که وارد میشی، ائمه گزینشی نیستن، مخصوصا امام حسین. خب گفتیم چیکار کنیم، وسیله چیه، ائمه هستن، چه جوری راشو گفته. زینت المجالس، زینت المجالس، مجالس شیعه، خوشگل ترین، بهتون گفتم هیچ جا خبری نیست جوونا، هیچ جا خبری نیست، غرب و شرق و نمیدونم دانسینگ و نمیدونم چه میدونم، این جایی که میرن هیچ کدوم هیچ جا خبری نیست. چرا؟ ما حرف پیغمبرمون رو گوش میکنیم، هرچی پیغمبرمون گفت ما قبول میکنیم، ما حرف هیچ کی رو قبول نمیکنیم، هیچ کس که پیغمبر ما فهمیده تر نیست که ما حرف ایشون رو قبول میکنیم. چی گفت؟ زینت المجالس، خوشگل ترین مجالس، زینت المجالس، مجالس و شیعه، مجالس شیعه، قشنگترین مجالسه. بعد میفرماید حالا نشستین تو مجالس شیعه، زین و مجالس کم به ذکر علی ابن ابی طالب، زین و مجالس کم به ذکر علی ابن ابی طالب، یا علی مشتی بگو مینم، یا علی زینت بدین مجلس، یه یا علی گفتی پر نور شد اینجا، خدا وکیل. تو کربلا وقتی این بچه ها می دویدن تاریک بود، برای این که جلوشون روشن بشه، یا علی یا علی می گفتن و می دویدن، همه ذکر یا علی می گفتن، هیچ کس هیچ ذکری نمی گفت. موقعی که حضرت زینب فرمان فرار داد، علیکم بالفرار، فرار کنید، فرار کنید، فقط با یا علی فرار، فقط با یا علی فرار میکردن این بچه ها، با یا علی به اسارت رفتن، با یا علی کتک خوردن، با یا علی سیلی خوردن، سیلی نه 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 سیلی میخوردن یا زهرا میگفتن، سیلی میگفتن یا حواسمون رو جمع کنیم ببینیم تو چه مجالسی باید عمرمون تلف بشه، تو اون مجالس بعد تو چه مجالسی باید عمرمون احیا بشه، تو اینجور مجالس. بیا برای حسین گریه کن، برو بخند، برو تفریح کن، برو فوتبال بازی کن، برو اروپا، برو آمریکا، برو هر جا میری برو. اما تو امریکا و اروپا ما رفتیم 70 تا کشور رو من رفتم گشتم، 60 تا 70 تا کشور رو، هر جا میرفتی شیعه ها مجلس روزه داشتن. آیا عبدوس یه سفر امریکا ماموریت رفته بود، وقتی اومده بود میگفت اونجا تو اون ایالات، اونجا نیویورک رفت، بله اونجا میگفت چند تا مجلس روزه بود. مگه شیعه هر جا بره میبره این مجلس روزه رو؟ حضرت زهرا باید الان پاشه ببینه چقدر گریه کن هستن. خیال نکنید آهای کسانی که فکر کردید من خودم یکیشتم، خدای ما رو ببخش، بچه ها میدونن، هی میگفتم اربعین امسال کسی نمیاد حسینیه چون همه میرن گرده. گفتیم همه میرن گردش، من به حسن آقا گرگان بیک گفتم نپس غذا کم بپس، کسی نمیاد نپس. اما همه این جوان ها به من میگفتن نه آقا رنگبر، هر وقت ما این خیال کردیم مجلس بیشتر اومدن جمعیت. نه بابا ما عید برامون اصل نیست، اصل اربعین زینبه، زینب عید برامو اصل نیست، عید فره، عید فره، اربعین ابوالفضل برای ماست، اربعین علی اصغر برای ماست. ما اومدیم کنار قبر یک بچه شش ماهه حسین، این برای ما اصله. چرا نباشه، چرا نباشه؟ آقا گوش کن، آقا گوش کن، تو رو به خدا اینو گوش کن.